درود بر هممیهنان گرامی، شنوندگان و همچنین در درجه نخست بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه در سراسر جهان. من حسین مهری هستم و برنامه چهره ها و گفته ها رو اجرا می کنم که روزهای جمعه ساعت 1 بعد از ظهر آغاز می شود تا 2 بعد از ظهر. این برنامه در حقیقت رهرو تحلیل های بسیاری از تحلیلگران ایرانی است در زمینه های روابط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی. در برنامه امروز با خانم دکتر شهلا شفیق در پاریس امیدوارم که گفتگو کنم، چون تا این لحظه هنوز ایشان نتوانستند روی خط بیایند. قرار است تا چند دقیقه دیگر گفتگو با ایشان رو من آغاز کنم. خانم دکتر شهلا شفیق دکترای جامعه شناسی گرفتند در پاریس. ایشان در گذشته در گیرودار انقلاب جزو رزمندگان چپ بودند و سپس از برابر رژیم خمینی در سال 1983 گریختند و به فرانسه پناهنده شدند. در فرانسه چندین اثر متفاوت برای تحلیل در واقع ابعاد توتالیتر اسلامگرایی به عنوان ایدئولوژی منتشر کردند. آخرین اثر ایشان کتابی است به زبان فرانسه که به تازگی به فارسی هم ترجمه شده است، کتابی به نام اسلام سیاسی، جنس و جنسیت، که برنده جایزه روزنامه لوموند هم شده است. خانم دکتر شهلا شفیق همچنین آثار ادبی هم منتشر کردند، از جمله کتابی به نام از آنجا و از اینجا، 13 قصه و یک نمایش نامه. آثار دیگری که از خانم دکتر شهلا شفیق در فرانسه به چاپ رسیده است توتالیتاریسم اسلامی، زنان و اسلام سیاسی، زن و بازگشت اسلام، زنان زیر روسری در برابر قانون اسلامی، که اثری است که با همکاری دکتر فرهاد خسروخاور جامعه شناس مشهور در پاریس چاپ شده است، منتشر شده است، و همچنین مرد جدید اسلامی دو نقطه زندان سیاسی در ایران. در باب کتاب تازه خانم دکتر شهلا شفیق، یعنی کتاب اسلام سیاسی یا اسلام سیاسی، جنس و جنسیت، مصاحبه‌ای با ایشان در اروپا انجام شده است. در واقع کتاب کتاب اسلامگرایی، جنس و جنسیت، چندین پرسش رو مطرح می کند. اسلامگرایی ایدئال سیاسی ملت‌های ستم دیده است یا آتشدان تروریسم؟ اسلامگرایی حامل مدرنیته است یا ضد مدرنیته؟ آیا اسلامگرایی حامل جنگ تمدن هاست؟ جایگاه زنان، جنس و جنسیت در اسلامگرایی چیست؟ یکی از مهمترین مفاهیمی که در این کتاب مطرح شده مدرنیته مسله شده است. مدرنیته مسله شده مفهومی است که خانم شهلا، دکتر شهلا شفیق در کتابشون به کار بردند. میگویند مفهوم مدرنیته مسله شده بیان فشرده وضعیت جامعه ماست که در مسیر مدرنیزاسیون گام‌های مهم برداشته، بیان که ارزش‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مدرنیت را که همانا ارزش‌های دموکراتیک است از آن خود کند و در واقع نهادینه سازد. او میگوید پیش از انقلاب ایران در مسیر مدرنیزاسیون به پیش میرفت و صاحب نهادهای مدرن و طبقات متوسط تحصیل کرده ای بود که در انقلاب نقش غیر قابل انکاری ایفا کردند. نیروهای چپ و ملیگرایان سکولار در میان این طبقات از اعتبار برخوردار بودند. پس چرا و چگونه قدرتگیری اسلامگرایان که داریوش همایون، خودکشی دست جمعی و خمینیگرایان آن را معجزه الهی می دانند رخ داد؟ آیا باید در این رخ داد مثل برخی هواداران محمد رضا شاه پهلوی بند و بست قدرت‌های غربی یا اسلامگرایان را دید، یا همچون بعضی چپگرایان موج سواری خمینیست ها بر امواج انقلاب را یا سرقت انقلاب را؟ آیا می شود گفت که فریب خوردیم؟ آیا می شود گفت که ریشه این رویداد در مذهبی بودن توده هاست؟ آیا می توان آن را به شخصیت خمینی، سرسختی و هوشیاری و جذبه‌اش منسوب کرد؟ آیا علت را نباید در مدرنیزاسیون جاه طلبانه شاه که جنگی محکوم به شکست را با سنت ها در پیش گرفته بود جستجو کرد؟ آیا انقلاب نوعی بازگشت به خیش در برابر مدرنیته تحمیلی و استبدادی در پی پاسخ به این پرسش ها نیست؟ بر روی این کتاب، یعنی اسلام سیاسی یا اسلامگرایی و جنس و جنسیت، بسیار سخنها و بسیار پرسشها برانگیخته است. در مجله رهاورد اخیر دیدم 20 صفحه در باب این کتاب منتشر شده است به قلم خود خانم شهلا شفیق، اسلام سیاسی، مناسبات جنسیتی و حقوق زنان، دو نقطه، درس‌های انقلاب ایران. او می نویسد در ارتباط با سوژه هایی که در این اثر منتشر شده است، حجاب را چون نماد محبس و گور نامیده است. میگوید پس از انقلاب مشروطه کشف حجاب به فرمان رضا شاه پهلوی، پیچیدگی مسائل مربوط به جایگاه زنان و روابط جنسیتی را در ربط با مدرنیت و ارزش‌های دموکراتیک مطرح کرد. کشف حجاب اجباری حلقه ای از زنجیر اصلاحاتی بود که رضا شاه از جمله زیر تأثیر اصلاحات آتاتورک در ترکیه در پیش گرفت. این اصلاحات ناظر بر رشد و ناظر بر توسعه صنعت، تحکیم قانون مدنی و جزایی سکولار محدودیت در واقع
داسته ایشون همونطور که
قدرت نهاد لون است realmente de queso.
خب به من اطلاع دادن که سرکار خانم دکتر شهلا شفیق هم اکنون روی خط هستن. خانم دکتر شهلا شفیق درود بر شما.
درود بر شما آقای نوری و همتو به بینندگانتون که من به هر حال من متاسفانه نیستم روی خط تصویری با شما.
علاوه تصویری خیر، ولی تصاویر شما رو ما داریم. متاسفانه شما اسکایپ نداشتین.
بله مشکل داره من اسکایپ.
امیدوارم
که امیدوارم دیگه شاید بعدن یه رفته برگل گذارمون به اون طرف تا اسکایپ هم دیگه مستقیم.
بسیار عالی است. الان تصویر شما آمد روی صفحه تلویزیون خانم دکتر شهلا شفیق. خانم دکتر شفیق شما کی دکترا گرفتید در جامعه شناسی؟
این خودش داستان مفصلی آقای مهری. اول من بگم که اصلا این واقعا دوست دارم همینجوری برم بگیم شهلای شفیق، به خاطر اینکه این تیترا و اینا الان به هر حال اولا میدونی که تو مملکتی که مملکت ما هست یعنی ایران دیگه تبدیل شده به یک مضحکه و خب حتما هم دنبال میکنین دیگه این قضایه دکترا اینا رو. به هر حال مال من یه داستان خیلی طولانی داره. این در واقع بعد از این چند تا کتابی که من نوشته بودم یک قرار بود که یک تز بشه تا پیش از تزم و سالها پیش گذرونده بودم پیش دکترا، ولی قرار بود یک تزی بشه برای این کارها روی این کارها، چون خود این کارها خودش خیلی مفصل بود و نهایتا تبدیل شد به یک کار خیلی طولانی تری و بالاخره در سال دو سال پیش بود که این تموم شد و این جایزه در حقیقت اتفاق خوبی که برای افتاد این بود که جایزه لوموند رو گرفت، جایزه لوموند رو گرفت و خب این بیشتر من خوشحال کرد تا اون خود اون تیتر، به خاطر اینکه خودش یک مرحال یه جور بازشناسی یک کاری بود که انجام شده بود و خب یکی از مفکرای بزرگ جامعه فرانسه هم که آقای مورن باشن ایشون رئیس اون جوری بود و خب خلاصه این اتفاق یک خاطره خوبی بود که برای من باقی موند. ولی خود تیتر دکترا میشه گفت که تأثیری در نه در کار من داره نه در موقعیت شغلی من و در کارهایی که دنبال میکنم. در نتیجه بهتره که ازش صرف نظر کنیم آقای مهری.
چشم، چقدر فروتنی شما. خانم شهلا
نه واقعا بهتون میگم که من اعتقاد دارم به این حرفی که میزنم.
بله بله
به خاطر اینکه نوشتن و فکر کردن و برای هر کار جدی که آدم تو زندگی انجام میده خب بالاخره تیترم جای خودشو داره، خوبه که مدرک باشه، ولی لزوما مدرک چیز رو تعیین نمیکنه، خودتون اینو بهتر میدونید.
خب ولی اجازه بدهید درباره کتاب تازه شما به نام اسلام سیاسی یا اسلامگرایی و جنس و جنسیت اندکی سخن بگوییم. همان گونه که از اخباری که از اروپا میرسد برمی آید، این کتاب پرسش هایی برانگیخته و همه جا سخن از آن است. اولا بفرمید که کتاب به فارسی هم ترجمه شده دیگه نه؟
بله بله این کتاب که خب میدونید هم جایزه که من گفتم اون در واقع این جایزه این کتاب بود، چون جایزه مالی و پولی نبود، یه جایزه هستش که برای تحقیقاتی که پرسش برانگیز هستن از برای و این که یک ویژگی دیگه اون جایزه هم جایزه لوموند بوده که تحقیقاتی که در رابطه با مسائل جامعه معاصر و مسائل شهروندی، یعنی باید یک فکری باشه که با عمل ربط داشته باشه با کار، چون میدونید این یکی از مسائل مهم امروز به اصطلاح افکار جامعه شناسان است. یعنی سوالی که مطرح اینه که اینا به چه درد میخورن، و خب به این دلیل این کتاب در واقع کتاب این دو سال پیش که به زبون فرانسه در اومد جایزه‌ای بودش که به خاطر اون تز بود و من مجبور شدم دوباره اینو تبدیلش کنم به یه جستار که بشه قابل خوندن بشه، چون خودت اون متن اصلی 500 صفحه بود ولی خب این رو نصفش نصف شد و اینو متمرکز کردم رو تجربه ایران و این کتاب در اومد و البته بازم فروتنی نیست، نمیخوام برای فروتنی بگم، نمیشه گفت که واقعا میدونین اینجور کتاب ها اینجور کارا بیشتر در یه حدی در یک محیطی که دنبال این هستن که ببینن که مسائل به طور این در واقع تو محیطایی که پرسش های خیلی خاصی مطرحه اونجا مطرح میشه، نمیشه گفت که اینا کارهایی هستن که خیلی اقبال عموم دارن، ولی خب در حد خودش بد نبود، خیلی خوب بود، همینقدر که این توجه رو جلب کرده بود بد نبود و این دو سال طول کشید تا وقتی که تونست به فارسی ترجمه بشه و من خیلی خوشحالم که حالا به فارسی ترجمه شده. البته یه ماه پیش در آمد از چاپ در آمد انتشارات خاوران اینو چاپ کرد که از من به زودی خدمتتون خواهم فرستاد و بعد اینو معرفی کردم توی سمینار بنیاد پژوهش‌های زنان توی کل که ماه اوت بود و اون یعنی در واقع آخر ژوئیه، یعنی میشه گفت در به چه ماهی میشه به فارسی در واقع یک ماه و دو روز پیش اونجا معرفی کردم و خب اونجا هم خوب بود، خیلی خوب بود، در حدود 300-400 نفر اومد بودن تو اون سمینار و نه فقط به خاطر این بحث من بلکه به خاطر اینکه 3 روز صحبت و گفتگو و اینها بود که جالب بود. به هر حال این حالا هنوز ما در فرانسه بر میدونی که تعطیلات تابستونی دیگه داره تموم میشه، حالا اونجا من نمیدونم طرف شما چجوریه و خب به هر حال بعد از اینم احتمالا جلسه های خواهد بود و ولی کتاب فارسی برای اولین بار اونجا عرضه شد.
خیلی ممنونم خانم شفیق، بفرمایید که یک نکته یک مفهومی مطرح شده توی این کتاب شما به نام مدرنیته مثله شده، میشه توضیح بدید برای شنوندگان ما در باب همین مفهوم تا پرسش های بعدی رو من مطرح کنم؟
بله خواهش میکنم. ببینین سوالایی که امروز به هر حال مطرحه همیشه در مورد انقلابی که اتفاق افتاد در سال 1357 و روی کار آمدن جمهوری اسلامی بیشتر هم نقطه نظرات متفاوتی هست. بعضی از این نقطه نظر رو همیشه میگن شاه خیلی در مدرن کردن ایران عجله داشته، ایران نمیبایستی به هر حال زود بوده این مدرنیت براش مدرن بودن و علت این انقلاب رو یک نوع بازگشت به سنت تلقی میکردن. برخی دیگه برعکس میگفتن به هیچ وجه ایران مدرن نشده، هیچ گونه مدرنیزاسیون، هیچ به اصطلاح نوسازی درش صورت نگرفته و اون همش یک کارتون مقوایی بوده، قطری از مقوا بوده اون کارهایی که شاهان پهلوی میکردن و به همین دلیل انقلاب شده. خب توی فقط در میان روشنفکران ایرانی بلکه در میان روشنفکران فرانسوی و محققین فرانسوی هم این بحث‌ها خب هست و بوده. من بر اساس به اصطلاح تحلیلی که ارائه کردم تو این کتاب که دیگه به هر حال طولانیه و نمیشه اینجا به طور خلاصه به این نتیجه، یعنی در واقع جوهر این مفهوم مدرنیت مثله شده اینه که نه اون حرف درسته و نه این حرف، یعنی ما نمیتونیم ابدا بگیم که ایران کشوری بوده که درش هیچ اتفاقی نیفتاده. ایران کشوری بوده که در طول از دوره انقلاب مشروطه به بعد، یعنی از دوره اواخر قاجار در حقیقت مسئله به اصطلاح نوسازی و تجدد درش کاملا به شکل محسوسی مطرح شده بوده و اقداماتی هم صورت گرفته بوده. انقلاب مشروطه مسئله دموکراسی رو در ایران مطرح میکنه، یعنی پارلمان و مسئله به اصطلاح شهروندی دموکراتیک رو مطرح میکنه. خب بعد از اون در دوره شاهان پهلوی این نوسازی و تجدد ادامه پیدا میکنه ولی بدون دموکراسی، یعنی در واقع اینجاست که اون مسئله مثله شدن پیش میاد. یعنی ما یک مدرنیزاسیون داریم، یک نوسازی و یک نوسازندگی و تجدد داریم بدون معنای سیاسی مدرنیت که همون دموکراسی باشه، بدون اون. چون خودتون هم بهتر میدونین که شاهان پهلوی خب عقیدهشون این بودش که ابتدا این نوسازی اقتصادی اینا صورت میگیره و بعد جامعه آماده میشه و به هر حال آماده نه، خودشون در واقع آماده نبودن برای دموکراسی و با این به اصطلاح برقرار کردن دیکتاتوری میخواستن یک نوسازی رو پیش ببرن. خب این عملا مسله شد، این مدرنیت در ایران مسله شد. ولی در این کتاب من فقط به شاهان پهلوی نمیپردازم، این فکر نمیکنم فقط اونا هستن که این در این زمینه پیش میرن، در زمینه این مسله کردن مدرنیت. در میان مخالفان شاه هم متاسفانه ما با بینش های روبرو هستیم که بر پایه همین مدرنیت مسله شده است، یعنی ضدیت با دموکراسی. چپ، همه چپ رو البته نمیتونم بگم، ولی بخش غالبی، بخش مهمی از نیروهای چپ اون دوران به دموکراسی، برای دموکراسی هیچ ارزش قائل نبودن، برای که فکر میکردن اندیشهشون بر این بودش که دموکراسی یک معنی سرمایه دارانه داره، یعنی در واقع یه دکوریه برای سرمایه داری، در صورتی که اساسا اینطور نیست. یعنی شما اگه قرار بودش که فقط صرفا سرمایه داری دموکراسی رو بیاره، یا یعنی اینکه سرمایه داری به معنای دموکراسی بشه، خب الان در تمام دنیا سرمایه داری هست ولی همه جا دموکراسی نیست. بنابراین خب این فکر و افکار به اصطلاح سلطه استالینیسم و افکار به اصطلاح جهان سوم گرایی توی چپ، خب یک جور مدرنیت مسله، یک جور بینشی بر پایه مدرنیت مسله شده بود. از اون طرف شما در میان نیروهای غیر چپ، یعنی نیروهایی که خودشونو کمونیست نمیدونستن و خودشونو سوسیالیست نمیدونستن، بلکه حتی خودشونو سوسیال دموکرات میدونستن یا دموکرات میدونستن، اونها هم دموکراسی رو با استعمار یکی میکردن و افکار جهان سومی داشتن. و از آخر نکته مهم دیگه‌ام که به اون ختم میکنم اینه که یک نوع در دوره قبل از انقلاب یک نوع اسلام سیاسی مدرن به وجود آمد که اسلام سیاسی نوع خمینی نبود، یعنی نوع به اصطلاح به شکل نوعی که در واقع سنتی بهش میشه گفت، یا سنتی که نمیشه گفت، نه خمینی برای که سنتی نبود، نوع محافظه‌کارانه بود. ما نوعای دیگه داشتیم، مثلا فرض کنین از آقای بازرگان گرفته که میخواست به اصطلاح این اسلام سیاسی رو با لیبرالیسم آشتی بده، تا مجاهدین که میخواستن اسلام سیاسی رو با فکر رادیکال آشتی بدن، و آقای دکتر شریعتی که میخواست اسلام سیاسی انقلابی و رادیکال رو درست کنه. به هر حال ما انواع نهله های اسلام سیاسی رو داشتیم، مثلا دکتر سامی و اینا هم بودن که میخواستن اسلام سیاسی سوسیال دموکرات داشته باشن. هر جور اسلام سیاسی که شما بخواین و فکرشو بکنین در این تابلوی ایران وجود داشت، در این تابلوی سیاسی ایران وجود داشت. خب اینها این افکار فکری که از اسلام یک ایدئولوژی درست میکرد، ایدئولوژی سیاسی، حالا چه لیبرال، چه رادیکال، چه انقلابی، چه اصلاحگرا غیره، اینا همشون یک نوع مدرنیت، یک پایه دیگه مدرنیت مسله شده بودن. و دیدیم که نهایتاً به هر حال همه مخالفان شاه توافق کردن برای حمایت از، یعنی به طور نگفته، نمیشه گفت که مثلا یه ورقه‌ای با هم امضا کردن، ولی یه توافق ناگفته صورت گرفت و این حمایت از خمینی شد، به خاطر اینکه این فکر و این تفکر وجود نداشت که دموکراسی ما منظورمون، یعنی در واقع این فکر وجود نداشت که ما از دوره مشروطه به بعد این معضل دموکراسی رو باید بتونیم حلش بکنیم، بلکه همه بیشتر به دنبال به اصطلاح معضل ضد استعماری بودن و برای همین هم شعار استقلال براشون بسیار مهمتر بود تا شعار آزادی.
خیلی سپاسگزارم از شما سرکار خانم شفیق. این در این کتاب اسلام سیاسی به مسئله زنان، مسئله حجاب هم پرداختید و در یکی از عناوین از حجاب به عنوان نماد محبس و نمودگار گور یاد کردید. میشه در این باره نظرتون رو توضیح بفرمایید؟
ببین حجاب یه نکته که یعنی فصل کامل تو این کتاب مربوط به حجابه، چون الان خب خیلی سر صدا هست و خیلی بحث هست سر این موضوع. ما خودمون میبینیم که چجوری مثلا، یعنی چجوری یکی از مسائلی که اصلا جمهوری اسلامی نتونسته تا حالا حلش بکنه و هر روزم شدیدتر شده، مسئله بد حجابیه، یعنی مسئله عدم رعایت حجابه. ولی با وجود این اونا حاضر نیستن که از این موضوع کنار بیان، به خاطر اینکه فقط مسئله یک روسری نیست، مسئله پرچم سیاسیه برای جمهوری اسلامی. خب من با یک تحلیلی از تاریخ معاصر ایران تو این کتاب سعی کردم نشون بدم که چجوری حجاب یه آینه هست برای کشمکش ها و چالش های این تاریخ معاصر ایران، چجوری ما میتونیم تو این آینه اون کشمکش ها رو ببینیم. بعد اشاره کردم به این که مثلا فرض کنید شما در ادبیات دوره مشروطه و بعد از اون حجاب به عنوان نماد محبس و گور هست، مثلا میرزاده عشقی که خب حتی یک نمایش داره، یک به اصطلاح نمایش منظوم داره به اسم در واقع که توی اون زن رو که در حجاب هست به مرده‌ای که در کفن هست، به زنده‌ای که اونو زنده توی کفن کردن تشبیه میکنه و میگه زن چه کرده است که از مرد بود شرمنده. یعنی در واقع چرا باید زنها خودشون رو بپوشونن، به چه جرمی و به چه گناهی. بعد که اسم این منظومه هم هست کفن سیاه، و بعد توش اشعار ایرج میرزا هم ما میبینیم، توی اشعار تمام شاعران اون دوره ما میبینیم که به هر حال در دوره مشروطیت و پس از اون حجاب نماد عقب موندگی بوده و حتی در مثلا خاطراتی که انتشار پیدا کرده از شاهزاده تاج السلطنه که دختر ناصرالدین شاه قاجار بوده، یکی از سوالایی که مطرح میکنه همینه، میگه برای چی ما باید این حجاب رو داشته باشیم، و اون اصلا میگه حجاب باعث بدبختی و عقب موندگی. خب بعدا ما میبینیم که در دوره قبل از انقلاب این ماجرا کاملا تغییر میکنه، یعنی مثلا یه دفعه میبینید شما در سال 1350 در اوائلش و اواخر 40 اوائل 50 بیشتر میبینیم که کم کم رفته رفته توی دانشگاه ها یک نوع حجاب جدید بین دخترانی که حجاب دار نبودن پیدا میشه که این میشه سمبول انقلاب، که بعد دکتر شریعتی در اون جمله معروفی که خواهرم حجاب تو سنگر توست این رو به هر حال به شعار در آورد، این مسئله رو داشت اتفاق میفتاد. و اینجا ما میبینیم که این اون در اون دوران روشنگریه دوره دموکراسی خواهی که این حجاب شده بود کفن، حالا تبدیل شده به پرچم انقلابی. و خب اینو من سعی کردم تحلیل بکنم که چه عواملی تو جامعه باعث شدن و چجوری رشد و گسترش این اسلام سیاسی به عنوان یک ایدئولوژی، به عنوان یک اوتوپیا، یعنی در واقع به عنوان یک ناکجا آباد سیاسی تونست این ماجرا رو جا بندازه و چجوری به اصطلاح این حجاب سمبول این اسلام سیاسی شد به عنوان یک اوتوپیا. بعد وقتی که توی انقلاب، به هر حال من خودم هم ایران بودم دیگه، و دو سه سال بعد اصلا به هر حال مجبور شدم که شهر ترک کنم، ولی در اون دوره کاملا یادم هست که ما وقتی که میرفتیم در تظاهرات و بی حجاب بودیم، بعد یه عده کم کم شروع شد، اول هیچ مسئله نبود، بعد کم کم شروع شد یه سری یک عده از اون آدم ها می آمدن و می گفتن خواه هر چرا حجاب تو درست نکردی و صف مردا رو جدا کنین و صف زنا رو جدا کنین، احتمالا خودتون هم اینا رو یادتونه دیگه. و به هر حال اون موقع این سوال برای ما مطرح می شد به عنوان دانشجوی خیلی جوونی که اون موقع بودیم، چرا این قدیم مهمه که این، گفتن حتی اگه شده خواهر یه روسری ترت کن، حالا لازم نیست چادر سرت کنی، یه ذره مثلا یه روسری ترت بنداز که احترام بذاری. و به هر حال اون موقع ما وقتی که با هم میشستیم صحبت میکردیم که چرا اینقدر اینو پافشاری میکنن، بعد فکر کردیم که خب حالا به هر حال زیاد هم مسئله نیست، یعنی خیلی ها فکر کردن که این خیلی هم مسئله نیستش، حالا قبول کردن این مسائل مهمتری وجود داره. که مسئله به هر حال مبارزه با استعمار و استبداد و بعد از این که اینها سرکار آمدن، تازه وقتی که خمینی اعلام کرد که حجاب اجباریه، تازه اون موقع بخش مهمی از ما متوجه شدیم که مسئله خیلی جدیتر از اینه که جزئی باشه، بلکه اینا یک نمادی هست از یک نظم اجتماعی سرکوبگر که اینها دارن برقرار میکنن، و بعدا همه شاهد بودن که چجوری به نام حجاب اینها در واقع تمام نیروی سرکوبشون رو در همه جا مستقر کرده، یعنی در شهرها، در محل کار، در همه جا و اون سازمان امنیت 35 میلیون رو که خمینی میگفت یکی از کارهایی رو که بهش دادن همین مسئله حجاب بود، و تا امروز هم شما میبینید که این مسئله ادامه داره و اینا حاضر نیستن ازش کوتاه بیان. بنابراین اونجا در اون سمینار کلم یه بحثی بود که اتفاقا من اونجا این بحث رو مطرح کردم، چون بعضی از خانمایی که از ایران هم بودن اونجا و صحبت میکردن، خب همه میگفتن خب حالا بالاخره ما میدونیم که خیلی سخته در ایران به طور مستقیم، مثلا فرض کنید شما یک مبارزه رو را بندازین، بگین که مبارزه سیاسی رو بندازین، بگین که مثلا از فردا یعنی ما علیه حجاب هستیم، خب بله، ولی در منم فکر میکنم حق دارن به اصطلاح خانمایی که در ایران هستن و به خصوص کسانی که فعالیتهایی دارن در عرصه اجتماعی، طبیعتاً اگر بخوان یه همچی کاری رو بکنن بلافاصله به شدت سرکوب میشن و مورد عکس العمل‌های شدیدی رو برمی‌انگیزن. ولی از اون طرف ما باید توجه کنیم به این موضوع که این مبارزه علیه حجاب سالهاست در جامعه جریان داره، یعنی خیلی از خانوما و خیلی از مردهایی که همراه زنها هستن وقتی که تو خیابون درگیر میشن و وقتی که قبول نمی کنن و وقتی که این مسئله بعد حجابی را افتاده، خب دیگه این یه مبارزه هستش که ما نمیتونیم بگیم که باید انجام بشه یا باید انجام نشه، این مبارزه جاریه در جامعه ایران، وجود داره، ولی خب طبیعتاً کسانی که در فعالیت اجتماعی شاخص هستن به دلیل حساسیت این مسئله خب نمیتونن مستقیم مثلا فرض کنی یه کمپینی رو علیه حجاب راه بیندازن. به هر حال این ماجرای حجاب یه ماجرای یه مسئله درجه دوم، یه مسئله فردی نیست، یه مسئله جدی سیاسیه و باید جدی گرفته بشه، برای که توجه ما رو جلب میکنه به کل سازوکار یک نظام سرکوب. خانم البته من اینم بشه اضافه کنم آقای موری که شما کل نظام ولایت فقیه هم نگاه کنین، فقیه و همینه، یعنی شما در این نظام در رأس این هرم خود آقای خامنه‌ای یا ولایت فقیه قرار داره، بعد یک سلسله مراتبی وجود داره، به مردها بر اساس قانون یه اختیاراتی دادن ولی خود اون مردها بی اختیارن از نظر شهروندی، یعنی این سلسله مردها میتونن زنها رو تحت سلطه بگیرن و از اون بر ولایت فقیه میتونه همه رو تحت سلطه بگیره، یعنی این نظام سلسله مراتبی که در ایران ایجاد شده یکی از پایه های اساسی سرکوب زن است.
خانم شفیق، آیا میتوان گفت که یعنی میتوان نتیجه گرفت از کتاب شما که بدحجابی در حقیقت نشانه های شکست اسلامگرایی است؟
مسلمن میدونی یکی از نشانه هاشه، ولی این فکرم که این به سلام ما نمیتونیم این توهم رو داشته باشیم که مثلا فرض کنین این بدحجابی پایان کار اسلامگراییه، چون شما میدونیم که برحال ما در یه جامعه هستیم که یه سازوکار سرکوب ایجاد شده و میدونیم که یک میلیون ها پول و در واقع یه سیستم، یه مناسبات مالی استثماری هم کاملا بر اساس ایدئولوژی اسلامی شکل گرفته، و خب این یه من عده زیادی نمیشه گفت که یه عده هستن مثل تمام این سیستم های هم توتالیتر و تمام خواه. میدونین اینها معمولا یه عده‌ای رو به خودشون وابسته دارن و اون عده هم به هر حال از این سیستم ارتزاق میکنن. علاوه بر اون یه نکته دیگه هم هست که بالاخره سازماندهی مبارزات اجتماعی سخت‌تره تو اینجور سیستم ها. شما فکرشو بکنین که چون یک دستگاه سرکوبی هستش که تقریبا میشه گفت در سراسر جامعه حضور داره. شما ببینین در ایران حتی یک شبه سندیکا هم نمیتونه حرکت، یعنی منظورم میتونه حرکت کنه، نمیگم نمیتونه حرکت کنه، ولی نمیتونه یک هویت خودشو شکل بده و توسعه بده، بلا فاصله سرکوب میشه. یعنی و در این حال ما میبینیم که خب همه، یعنی حالا چه کارگران، چه معلمها، چه دانشجوها سعی میکنن که از فرصتهای متفاوت استفاده کنن، ولی در این حال موقعیت دشواری رو رژیم با این سیستم سازوکار امنیتی و سرکوبگرانه به وجود آورد. خب حالا در این موقعیت به اصطلاح زنا و مردا برای مسائل خیلی پایه‌ای، یعنی مسئله فرض کنین حق این که چجوری من میخوام لباس بپوشم، چجوری میتونم تو خیابون راه برم، چرا حق دارم با هر کسی که دلم خواد قدم بزنم، سر این مسائل درگیر میشن و اینا عرصه هایی که میتونن باش درگیر بشن. ولی طبیعتاً وقتی اگر که قرار باشه که یک مبارزات به اصطلاح وسیع‌تری صورت بگیره، همین ها میتونه پایه هایی باشه برای این که بتونه بعداً امکانات وسیع‌تری، یعنی در واقع یک بسیج وسیع‌تری صورت بگیره. مثلا شما در جریان موقعی که عده زیادی از مردم برای اعتراض به تقلب انتخاباتی بیرون آمدن، یعنی با استفاده از این موقعیت آمدن بیرون، شما دیدین که تمام اون اعمال و رفتاری رو که اینها میخوان به مردم تحمیل بکنن که مثلا زن و مرد نباید کنار هم نمیدونم مثل آتش و پنبه هست و نباید اینجوری باشن نباید اینجوری باشن، شما در اون صحنه ها میدیدین که تمام این کدهایی که اینها میخوان تحمیل کنن به هم ریخته شد و خب میلیون ها نفر اومدن در خیابون و شونه به شونه هم زن مرد دختر پسر اعتراض کردن. حالا امیدواریم که باز در یه فرصت های دیگه جامعه بتونه به این شکل همبسته اعتراضش رو نشون بده. تا اون زمان طبیعتاً اعتراضات روزمره به شکل در برخورد به مسئله حجاب و پدیده های مثل بدحجابی نشون دهنده
نارضایتی
گسترده مردم.
خانم شفیق، یه زمانی شما گفته بودید که زنان چشم اسفندیار رژیم جمهوری اسلامی هستند، هنوزم بر این گفته باور دارید؟
بله، ولی من فکر میکنم که شاید یه نکته رو باید به این نکته اضافه کنم، به این حرف اضافه کنم، اونم اینه که مناسبات زن و مرد در واقع چشم اسفندیار جمهوری اسلامیه، چون میبینین مسئله به اصطلاح زنها مسئله زنها نیست. وقتی که ما میگیم که این سلسله مراتب جنسیتی رو برقرار کردن، مردها هم شاملش هستن. یعنی شما مردا رو به هر حال به نظر من اگر قرار باشه که در ایران چیزی تغییر پیدا بکنه، زمانی هستش که مردها هم این ذلت رو برای این ذلتی رو که تحمیل میشه، چون شما میدونین که واقعیت اجتماعی و واقعیت جامعه شناسان ایران کیلومترها فاصله داره از اون قوانینی که اینا میخوان تحمیل بکنن. یعنی مثلا فرض کن اینا میخوان اینا در واقع میخوان مثلا بگن که زنها نصف مردن، در صورت که ما میبینیم که زنها حاضر میشن جایی که میبینیم که در دانشگاه حاضرن، میبینیم که در تمام عرصه حاضرن. اینا میخوان بگن که زنها صداشون اگر آواز بخونن تحریک کننده است. میبینیم که خواننده های زن حتی در چه پیشرفتایی کردن، میدونید، یعنی همه چی در یه حالت جدال روزمره داره شکل میگیره. ولی خب از اون طرف شما میبینید که این چه انرژی خلاقه رو تحلیل میبره. ما نمیتونیم خوشحال باشیم، یعنی من شخصا نمیتونم خوشحال باشم از این جدال‌های دائمی روزمره، در زمانی که میبینیم که میتونست این انرژی جای دیگه صرف بشه، میدونین. و این خب برای ما، برای من شخصا باعث قصه است. یعنی فکر می‌کنم که خب این اصلا خوب نیست. و زمانی که ما بخوایم، یک زمانی که مردها هم شروع کنن به نگفتن و زنها هم شروع کنن به نگفتن و خیلی آشکار نگفتن، فکر می‌کنم دیگه اون موقع میشه خوشحال بود. برای که اینها یه سیستم، یک وضع دوگانه‌ای رو تو ایران تحمیل کردن که خب آدم‌ها یه جور تو خونه، یعنی به هر حال اکثر مردم میگن خب حالا ما تو خونه هر کاری که اون کار رو که به نظرمون میاد میکنیم، ولی بعد وقتی که بیایم بیرون ناگزیریم به یک دروغ بزرگ تسلیم بشیم، ناگزیریم. و این ناگزیری به نظر من انرژی های زیادی رو تحلیل میبره. در هر حال من امیدوارم روزی برسه که همونطوری که واسلاو هاول گفته در مورد سیستم اون موقع، به هر حال سیستم های توتالیتر اروپای شرقی، که میگفت زمانی که مردم از دروغ گفتن خسته بشن، یعنی خسته بشن و یک نه بزرگ بگن به دروغ، دیگه کار تمامه. فکر میکنم که اگر یه روزی بر ما، برای مردم ما این اتفاق بیفته، دیگه سرکوب کارساز نخواهد.
ممنونم. آخرین پرسش در این برنامه از شما خانم شهلا شفیق این است که در پایان یک مقاله بلند که در مجله رهاورد چاپ کرده اید، گفته اید برقراری یک قانون اساسی دموکراتیک در ایران بدون بازشناسی برابری جنسیتی و آزادی زنان امکان ندارد. یه توضیح هم داریم.
بله، بخاطر اینکه ما الان با هم دیگه دور زدیم دیگه، الان تو این دور مدتی که با هم بودیم و با هم گفتگو کردیم دور زدیم، از دوره مشروطه تا الان تاریخ ایران رو البته خیلی خیلی شتاب زده و حالا ما میبینیم که بالاخره مسئله مثل روابط جنسیتی، یعنی اینکه برابری زن و مرد، یک مسئله مربوط فقط به زنان نیست. یعنی تو اون جامعه میتونه این برابری اتفاق بیفته که دموکراسی جاری بشه و برعکس زمانی میتونه دموکراسی جاری بشه که این برابری به رسمیت شناخته بشه. در نتیجه این دو تا معضل با هم دیگه کاملا پیوند خوردن و من فکر میکنم که امروز جامعه ما به مرحله رسیده که خواهان این هست و یکی از مسائل اصلی دموکراسی خواهی در ایران مسئله برابری زن و مرد و آزادی زنانه، یعنی اینکه زنها بتونن آزاد بشن از قیدهایی که به نام مذهب و به نام سنت بر دست و پاشون میبندن.
بسیار بسیار سپاسگزاری میکنم از شما. فقط در آخر بفرمایید که این کتاب رو خودتون ترجمه کردین یا کس دیگه؟
نه، این کتاب میدونین ترجمه کتاب خیلی کار سختیه و در حد صلاحیت منم نیست، به خاطر اینکه خود ترجمه، شما خودتون کار ترجمه کردین آقای موری، میدونین که ترجمه خیلی کار سختیه و یک توانایی میخواد، بعد به هر حال صبر و حوصله و توانایی خیلی زیادی میخواد و وقتی که من نداشتم و میشه گفتش که ترجمه، چون تا حالا هم نکردم ترجمه، از نوشتن برای من بسیار سخت‌تر. در نتیجه آقای رضا ناصحی زحمت این ترجمه رو کشیدن و بسیار حقا بسیار خوب از عهده‌اش برمدن، چون من خودم به هر حال بازخونی کردم ترجمه رو و فکر میکنم که کاریشون خیلی بهتر از اون کاریه که اگر من قرار بود انجام بدم.
خب، شب و روزتون خوش، خیلی ازتون سپاسگزاری میکنم، منتظر دریافت کتاب هستم. ممنونم ازتون.
خیلی ممنون، خیلی ممنون. ولی به هر حال برای شما که من حتما میفرستم، برای کسانی که میخوان کتاب تهیه کنن فکر میکنم که از طریق سایت فروق، انتشارات فروق، که به هر حال کتاب های انتشارات خاوران در پاریس رو هم که این کتاب در اونجا چاپ شده میشه از طریق اون تهیه کرد، میتونن به سایت انتشارات فروق مراجعه کنن.
درود بر شما.
شب شما خوش و شب همه بینندگان
همچنین. خب، همیهنان گرامی، بینندگان عزیز، با سپاس از خانم غزاله کارگردان برنامه از شما خداحافظی می کنم با بهترین آرزوها برای شما. در ضمن وبسایت حسین مهری هست husainmohri.com حسین HOSSEIN. شب و روزتون خوش.